خوش باورم من شکفتی و گفتی ازش پرپرم من تا گفتم کی هستی تو گفتی یه بیتار تا گفتم دلت کو تو گفتی که دریا قسم خوردی بر ما که عاشق ترینی تو یک جمع تو صادق ترینی همون لحظه ابری رخ ماه آشفت به خود گفتم ای وای مبادا دروغ هنوزم تو شب هات اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار هنوزم تو شبها اگه ماهو داری من اون ماهو دادم به تو یادگار من اون ماهو دادم به تو یادگار من اون ماهو دادم به تو یادگار
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
شنبه 24 فروردین 1381 خورشیدی است و ما خوشحالیم از اینکه همراه شما هستیم از رادیو آزادی. سلامی دوباره خدمت همه دوستانی که از آغاز برنامه امروز ما را همراهی کرده اند و خوش آمد به دوستانی که از این لحظه به قافله ما می پیوندند. در این بخش دو ساعت دیگر برنامه های شنیدنی برایتان داریم، همراه ما باشید. مهرنگیز کار، حقوقدان معروف و همسر سیامک پورزند، روزنامه‌نگار زندانی، در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و در نامه‌های جداگانه‌ای از جمله برای رئیس مجلس از چگونگی رفتار با همسرش شکایت کرده و خواستار رسیدگی به پرونده او شده است. همایون مجد، گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن، در این زمینه گفتگوی انجام داده است با مهرنگیز کار. با هم می‌شنویم.
شما در نامه‌ای به کمیسیون اصل 90 مجلس از نحوه برخورد با همسرتون آقای سیامک پورزند شکایت کردید. دلیل این شکایت چی است؟
دلایل این شکایت البته دلایل حقوقی است که من در نامه‌ای که مطرح کردم یادآوری کردم نکاتی از اون رو، ولی در مجموع باید گفت به لحاظ انتشار اخبار و شایعات ضد و نقیضی که از ابتدا درباره سیامک مطرح شد در ایران و بیشتر از طریق روزنامه‌های متصل به جناح راست رایج شد در میان مردم، ما همواره منتظر بودیم که بلکه یک اطلاعیه یا اعلامیه رسمی از قوه قضاییه منتشر بشه و باعث راحتی خیال ما بشه و فکر نکنیم که این پرونده کاملا غیرقانونی مفتوح شده و کاملا غیرقانونی هم به نتیجه میرسه. در هر حال در جاهای مسائل امنیتی رو مطرح میکردن و در بخشی از روزنامه مسائل اخلاقی رو مطرح میکردن، ولی خب این اخبار هیچ یک به ما کمک نمیکرد تا وضعیت سیامک پورزند رو بتونیم به درستی تشخیص بدیم، تا اینکه دادگاه خاصی در مجتمع فرودگاه مهرآباد تحت نام ویژه ناگهان رسیدگیشو اعلام کرد و در پایان اولین رسیدگی خبرش درج شد در یکی از روزنامه‌های ایران. حالا سوال ما این است که با توجه به موارد اتهامی سیامک پورزند در همین دادگاه، اگر که موضوع اخلاقی بوده که از ابتدا این ادعا رو ما زیاد شنیدیم و خواندیم در جراید ایران، چرا مسائل امنیتی و سیاسی درش مطرح میشه؟ و اگر اخلاقی نبوده اساسا چرا نیروی انتظامی و بخشی از ارگانهای همسو با اون حتی در قوه قضاییه موضوع رو در اختیار خودش و در انحصار خودش قرار داده و درش اساسا از ابتدا مداخله کرده. سوالهای متعددی قابل طرح در ارتباط با پرونده سیامک پورزن و مخصوصا خب این سوال کلی و عمده که شامل حال همه متهمین سیاسی در ایران میشه و اون این که اگر اتهامات سیامک پورزن به شرحی که ما خواندیم سیاسی است، خب اولا مطابق همین قوانینی که فعلا در ایران لازم الاجراست، بخشی از اونها کاملا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بوده. چرا در دادگاه عمومی که فقط یک تابلوی ویژه روش چسبوندن باید بهش رسیدگی بشه و بدون حضور هیئت منصفه؟ بنابراین بحث صلاحیت هم در اینجا قابل طرح و بسیاری از بحث‌های دیگه که عموما نشان دهنده این است که سیامک از حقوق قانونی متهم بهره‌ای نداشته، برای اینکه از ابتدا ما حتی نمیدونستیم در کجا بازداشت شده. هنوز هم که من دارم با شما صحبت میکنم و 5 ماه گذشته از ناپدید شدن سیامک، ما نمیدونیم که سیامک در کدام زندان نگهداری میشه و این بسیار موضوع شگفت‌انگیزی است و قابل طرح. از اسفند تا کنون، یعنی از بعد از اینکه اعلام کردن دادگاهش تشکیل شد و سیامک هم همه اتهامات رو قبول کرد و وکیل انتخابی بنده رو هم رد کرد، دیگه از اون به بعد ما کمترین خبری از سیامک نداریم و اجازه همون دیدارهای کوتاه مدت و تحت نظر افراد رو هم به سیامک دیگه ندادن. بنابراین حتی در حال حاضر ما می توانیم بر غیر قانونی بودن وضعیت سیامک پورزند، آن هم در مرحله‌ای که خودشون ادعا می کنن که دادگاهش تمام شده، انتقاد داریم و از کمیسیون اصل 90 مجلس تقاضا کردیم که به این موضوع رسیدگی کنیم.
فکر میکنید کمیسیون قدرتون رو داره که به این موضوع رسیدگی بکنیم؟
ببینید، من در مقام وکیل دادگستری جمهوری اسلامی ایران که 20 سال در دادگاه‌های مختلف وکالت افراد و بعضی وقتا سازمان‌هایی رو به عهده داشتم، به دقت هم وضعیت مجلس رو دنبال کرده و می‌کنم و هم وضعیت قضایی در ایران رو. بنابراین بر من پوشیده نیست که کمیسیون اصل 90 مجلس گرفتار بسیاری از مشکلاته و شاید این گفته تلخ من گزنده هم باشه که بگویم در شرایطی که مجلس شورای اسلامی در ایران نمیتونه حقوق خودش رو استیفا بکنه، چطور شاکیان میتونن امیدوار باشن که حقوق اونها استیفا بشه از طریق این مجلس. ولی از اونجایی که ما معتقد هستیم به این که قانونمند شدن یکی از راه‌های رسیدن ایران به شرایط بهتر سیاسی و حقوقی است، همچنان تاکید داریم بر این که از قوانین موجود حد اکثر استفاده رو بکنیم و مطابق اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی، مجلس شورای اسلامی مکلف هست وقتی شکایتی دریافت میکنه به اون شکایت رسیدگی بکنه، پاسخ کافی بده و در مواردی هم که مربوط میشه به قوای دیگه از اونها بخواد تا در مدت متناسبی نتیجه رو اعلام کنن و به اطلاع عموم برسونه. حالا اگر که در برابر انجام این وظایف مجلس شورای اسلامی و که جزء وظایف نظارتی است ایجاد مانع میکنن، اون امر دیگری است و مربوط میشود به مسائل بسیار حاد و عمومی که فعلا در ایران امروز مطرح هست.
شما نامه‌های جداگانه هم برای آقای کروبی، نبوی، میردامادی، آرمین و آقای موسوی خوئینی نوشتید.
هدف من از این که نامه‌های متعددی برای افراد و مراجع دیگری هم فرستادم تقریبا نوعی روشنگری بوده و خواستم اون استنباط شخصی خودم رو که بیگانه نیستم با مسائل ایران در اختیار آقایون بگذارم و حالا دیگه آقایون اگر در رسیدگی و بررسی های خودشون این تشخیص رو کاملا یا تا حدودی درست دانستند، البته باید در برابر این جریان مانع به وجود بیارن، موانع قانونی به وجود بیارن و روشنگری کنند و اعلام عمومی بکنن، اطلاع عمومی بدهند تا همه بدانند که چه ماجرایی در پیشه. و به نظر میرسه سیامک پورزند به نام یک فعال فرهنگی زمان شاه و کسی که خیلی ارتباطات وسیع داشته و داره با فعالان فرهنگی و هنری، در دسترس‌ترین افراد از این طیف بوده و میخواهند به بهانه اون بکنند هر آنچه را که دلشان میخواهد.
نظر شخصی خودتون به عنوان همسر سیامک پورزند در مورد این ماجرا چی است؟
ببینید، نظر به این که همه اظهاراتی که عقد شده از سیامک پورزند برای ما که نزدیکترین افراد به اون بودیم کاملا عجیب و غریب و شگفت انگیزه، خب این روشنه که به خودمون حق میدیم بگوییم که سیامک کاملا زیر فشار قرار داشته، مخصوصا آخرین توصیه های تلفنیش به من و فرزندانش داله بر این که با هیچ کس مصاحبه نکنین، شما وضع من رو نمیدونین، سکوت اختیار بکنین، و این که من صدای آقایونی رو هم اطرافش میشنیدم، اینها همه گزارشگر وضعیت غیر عادی سیامک هست در بازداشتگاهی که ما هنوز نامش رو نمیدونیم. اما به نظر من دلیل اصلی که سیامک درگیر چنین ماجرایی شد این است که میخواهند بعد از اینکه خونسا کردن بسیاری از فعالان فرهنگی سیاسی رو در 2 سال اخیر، حالا بخش دیگری از فعالان فرهنگی رو، اونها رو هم عرصه رو برشون تنگ بکنن که عبارت هستن از فعالان مطبوعاتی، فرهنگی و هنری دوران شاه که در دوران جمهوری اسلامی هم اینها فعال باقی ماندن و تحت هر شرایطی پوشش کردن از کشور خارج نشن و در ایران بمانند و در مواردی هم حمایت کردن و نیروی خودشون رو در اختیار اصلاحگرایان ایران از سال 1376 به بعد قرار دادن. به نظر میرسه به نوعی تصفیه حساب با اینهاست و جریانی در راهه که میخواد به بهانه اظهارات سیامک پورزند این بخش و این طیف رو هم خونسا بکنه. به نظر میرسه که طرفداران تک صدایی و این که اساسا در ایران هیچ صدایی جز صدای خودشون نباید به گوش برسه، این جریان رو دنبال خواهند کرد و امیدوارم نهادهای اصلاحگرا و نهادهایی که معتقد هستند به ضرورت فضای باز فرهنگی و اجتماعی به موضوع توجه بکنند از زاویه عمومی، یعنی نه تنها از زاویه یک شاکی و یک متهم، بلکه از زاویه مسائل عمومی و مبتلاقه کشور.
مهرنگیز کار به پرسش‌های همایون مجد از رادیو آزادی پاسخ می‌گفت. در ایران جبهه مشارکت پس از مدت‌ها تأخیر پاسخ‌های دکتر سعید حجاریان را در آشیانه اینترنتی‌اش منتشر کرده است. اما این بار نیز همانند میهمان‌های پیشین جبهه مشارکت، دکتر حجاریان عضو شورای مرکزی همین جبهه ترجیح داده است تا به پرسش‌های کاربران اینترنت به گونه‌ای گزینشی پاسخ دهد. از سوی دیگر، آنچنان که علیرضا طاهری می‌گوید، دکتر حجاریان پاسخ به شماری از پرسش‌ها را به مصاحبه‌هایی رجوع داده که در نشریات ایرانی در تهران چاپ شده است، در حالی که شماری از پرسشگران از آقای حجاریان در بیرون از ایران به سر می‌برند و احتمالاً برای مثال به ماهنامه آفتاب از طرف‌های گفتگوهای قبلی با دکتر حجاریان دسترسی ندارند. پرسش و پاسخ‌های اینترنتی نایب رئیس شورای شهر تهران از دیدگاه علیرضا طاهری.
از نزدیک به 80 پرسشی که اینترنتی‌ها با دکتر حجاریان در میان نهادند، این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و مدیر مسئول روزنامه توقیف شده صبح امروز تنها به نیمی پاسخ گفته است. آقای حجاریان که جبهه مشارکت در آغاز انتشار پاسخهایش از وی به عنوان مشاور سیاسی رئیس جمهوری ایران یاد کرده بود، اما به زودی این عنوان را از فهرست مسئولیت‌های او حذف کرد. به 40 پرسش بر جای مانده به هر یک به دلیلی پاسخ نگفته است. پاسخ به یکی از سوزان‌ترین این پرسش‌ها بیگمان می‌توانست از نظر گردآورندگان منابع برای تاریخ انقلاب اسلامی روشنگر باشد. برای نمونه یکی از کاربران اینترنت بی هیچ رو در بایستی می‌پرسد: آقای حجاریان، حقیقت دارد که شما بازداشت شدگان متهم به شرکت در کودتای نوژه را مسله کرده اید؟ آقای حجاریان این پرسش را که پاسخ بدان نه تنها می تواند روشنگر پیشینه او باشد، بل مهمتر از دیدگاه تاریخی بر بخشی از تاریخ معاصر ایران نوری خواهد تاباند، به یک سو می نهد و معمایی را که بسیاری با آن روبرویند حل ناشده می گذارد. در کل آقای حجاریان میکوشد تا در پاسخهایش حتی المقدور مخاطبش را با مزار هر گونه انقلاب در آینده سیاسی ایران آشنا سازد و او را از آن برحذر دارد. برای نمونه پرسشگری میگوید: با توجه به شواهد مختلف دوره جریان متحجر در ایران به پایان رسیده. اگر این فرض را قبول کنیم، سوال مهمی پیش می آید و آن این است که با به بن‌بست رسیدن جریان اصلاحات، که امیدوارم این گونه نشود، تنها گزینه موجود در آینده یک انقلاب دیگر خواهد بود. آیا شما برای این گزینه برنامه‌ای دارید و یا آن را به دولت مردان آینده محول کرده اید؟ و آقای حجاریان با پذیرفتن احتمال بروز یک انقلاب دیگر در صورت بروز بن‌بست در ایران تأکید می کند:
اگر جریان تهجر به بن‌بست رسیده باشد و اصلاحات نیز به بن‌بست رسیده باشد، تنها راه یک انقلاب است و من از انقلاب استقبال نمی کنم. چرا استقبال نمی کنم؟ برای اینکه انقلاب بعدی یک هرج و مرج و آنارشی خواهد بود. تنها آلترناتیوی که در مقابل است فقط بناپارتیسم است. بناپارتیسم ممکن است شکل انقلابی به خود بگیرد، اما انقلاب نیست، چون باعث تحولات ساختاری نمی شود.
یکی از کاربران اینترنت می پرسد: نظر شما آقای حجاریان نسبت به سکولاریسم اسلامی چیست؟ یعنی دین از سیاست جدا نیست، اما دین نباید دولتی باشد. آقای حجاریان ترجیح می دهد که در پاسخ به نوعی از بازی با واژه ها یاری بگیرد.
من نظرم این است که اسم این را سکولاریسم اسلامی نگذاریم و سکولاریزیشن بهتر است، یعنی جدایی نهاد دین از نهاد دولت. ببینید، سیاست همیشه با دین آمیخته است و در هیچ جای دنیا سیاست از دین جدا نیست، اما نهاد دین مانند کلیسا از نهاد دولت جدا شده است. در کشور ما ادغام نهاد روحانیت در دستگاه دولتی خیلی ضربه زده است، هم به دستگاه روحانیت و هم به دستگاه دولت. و من قبلا در نشست دانشجویان پلی‌تکنیک گفتم که یکی از قفل‌های جدی کشورمان ادغام این دو نهاد است. در نوشته‌های قبلی خودم هم گفتم ارزش آفرینان که روحانیت باشند دچار پراگماتیسم می‌شود، چرا که پراگماتیسم جزء ذات سیاستمداری است و لذا این ارزش بی ارزش می شود و دیگر مردم به دنبال ارزش ها نخواهند بود و ارزش ها از بین می رود و نابود می شود. و از این جهت به نظر من هرچه نهاد روحانیت که در دولت ادغام نشود بهتر است. امام هم نظرش این بود که مبادا روحانیت از دولت حقوق بگیر باشد، حتی از دولت اسلامی. اگر شهریه ای از دولت گرفت، بعداً تابع منویات دولت خواهد بود. بقیه علما و مراجع هم نظرشان همین است. مثلا آقای گلپایگانی، شما وصیت‌نامه‌اش را بخوانید، ایشان هم توصیه‌اش همین است.
پرسشگر دیگری از این نکته شکوه دارد که تفسیر قانون اساسی و حقوق ملت ایران به عهده مفسران رسمی و انتسابی دینی واگذار شده است. اما دکتر حجاریان با تأیید تلویحی مبنای چنین شکوهی آینده را روشن می داند.
قانون اساسی تابع مقتضیات زمان است. اگر مفسرهای قانون اساسی که به قول سوال کننده محترم مفسران رسمی هستند، تابع شرایط زمانی هستند، آیا همین مفسرین بارها آقای بهزاد نبوی را رد و یا قبول نکردند؟ چرا بعضی وقتها قبول می‌کردند و بعضی وقتها رد می‌کردند؟ این مسئله تابع مقتضیات زمان بود و اگر شورای نگهبان ما توان داشت حتی می‌توانست آقای خاتمی را رد صلاحیت کند و دوم خرداد و 18 خردادی نداشتیم، اما این کار را نکرد زیرا جامعه مدنی در مقابل چنین کاری ایستادگی می‌کرد.
ایرانی دیگری می‌پرسد: آقای حجاریان، برای محدود کردن حاکمان دینی و غیر دینی از اعمال استبداد و خودرأی چه راهکاری دارید؟ آقای حجاریان با کنار نهادن انتقادات همیشگیش به خصوص از مجلس خبرگان و روش انتخاب نمایندگان این مجلس بر نظارت مردم تأکید می‌گذارد.
نظارت مردمی از نظر من از همه چیز مهمتر است. در خود قانون اساسی پیش بینی شده که نظارت در مورد هر چیزی اعمال بشود. در قانون اساسی راهکارهای آن وجود دارد. مثلا مجلس ناظر دولت است، شورای نگهبان ناظر مجلس است، مجمع تشخیص مصلحت داور بین مجلس و شورای نگهبان است. رهبری توسط خبرگان نظارت می شود و مردم از طریق انتخابات خبرگان می توانند به افرادی که مورد نظرشان نیست رأی ندهند تا وارد خبرگان نشوند. لذا در نهایت نظارت مردم اعمال می شود و می شود مکانیزم های این نظارت را در قانون اساسی تقویت کرد و تنها راه جلوگیری از خود رأیی و خود کامگی به نظر من نظارت های مستقیم و غیر مستقیم مردم است، آن هم از طریق نهادهایی که در قانون اساسی پیش بینی شده است، به شرطی که با تفسیرهای دل بخواهانه آن را تخریب نکنند.
در پاسخ به این پرسش که شما اوضاع سیاسی ایران و به خصوص وضعیت جنبش اصلاح طلبی را پس از پایان مجلس ششم چگونه ارزیابی می کنید؟ می گوید: من در این خصوص پیشبینی نمی کنم و پیشگویی کار آدمهای سیاسی نیست. در حالی که اگر پیشگویی کار آدمهای سیاسی نباشد، همچنان که آقای حجاریان می گوید، بیگمان پیشبینی از مهمترین وظایف هر سیاستمداری است. پرسشگر دیگری می نویسد: آقای حجاریان، همانطور که می دانید شکنجه در ایران به طور گسترده رواج دارد. همچنین از نظر هر ایرانی آزاده‌ای شکنجه محکوم است. هر چالشی که فراروی اصلاحات قرار می گیرد شما می گویید بهای اصلاحات است. فکر نمی کنید شکنجه بهای انقلاب است نه اصلاحات؟ و حالا که 23 سال از انقلاب گذشته حداقل بایستی شکنجه از میان برداشته شود؟ آیا آقای حجاریان آن دست از اصلاح طلبان که روزگاری در شکنجه مخالفان دست داشتند حاضرند جلو بیایند و عذرخواهی کنند؟ آقای حجاریان با تایید تلویحی وجود شکنجه در ایران وعده می دهد که مجلس در متوقف ساختن شکنجه جدی است.
الان مجلس قانون ممنوعیت شکنجه را در کمیسیون بررسی کرده و بعد از عید در دستور کار مجلس قرار می گیرد و به وسیله نظارت و بازرسی از زندانها این امر را پیگیری می کنند و این یکی از موضوعات جدی است که مجلس به آن خواهد پرداخت.
آقای حجاریان، درباره روش اعتراض معلمان چه می گویید؟ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت می گوید:
به نظر من معلمین حق اعتصاب دارند، حق آمدن به جلوی مجلس را دارند، اما حق اینکه شیشه بشکنند و حق اینکه بانک ها را خراب کنند را ندارند و من اعتقاد ندارم معلمی که شاگرد پرورش می‌دهد خودش این کار را کرده باشد و حتما آدم‌های وارد جمع آنها شدند و این کارهای تخریبی را انجام دادند، اما معلمین حق اعتصاب را دارند و این اعتصاب هم قانونی است و آنها می توانند اعتصاب کنند و میتینگ برگزار کنند به شرطی که مسلحانه نباشد.
و سرانجام آقای حجاریان با احاله یک پرسش دیگر به یکی از مصاحبه هایش با ماهنامه آفتاب، نظام جمهوری اسلامی را اصلاح پذیر می داند.
بله، من نظام را اصلاح پذیر می دانم، چون بخشی از آن هم شامل دوم خردادی ها می شود و در مورد استراتژی های ادامه اصلاحات علاقمندان را ارجاع می دهم به مقاله‌ای در ماهنامه آفتاب که استراتژی های مورد نظرم را در آن به طور کامل شرح دادم.
پاسخهای سعید حجاریان به برخی پرسش‌های اینترنتی و سکوت او در برابر برخی پرسش‌های دیگر.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.
دوستان عزیز، پس از گزارش‌ها و گفتگوهایی که از ایران و درباره ایران شنیدیم، اکنون به یک گزارش خبری بین‌المللی دیگر توجه فرمایید. در پی انفجار در کنیسه قدیمی در تونس که در آن 13 تن از جمله 8 شهروند آلمانی کشته شدند، دولت آلمان در یک موضع‌گیری بعید ندانسته که این حادثه حاصل یک کار تروریستی بوده باشد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
جربا، بزرگترین جزیره در شمال آفریقا، روز پنجشنبه شاهد حادثه دهشتناکی بود که عواقب آن همچنان مورد بحث رسانه‌های گروهی جهان است. برخورد یک کامیون حامل گاز مایع با دیوار یک عبادتگاه یهودیان در جزیره 90 هزار نفری جربا تا کنون 13 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته است. طبق آخرین خبرها 8 آلمانی، 1 فرانسوی و همچنین 4 تن از اتباع تونس جزء کشته شدگانند. قربانیان خارجی این حادثه برای گذراندن تعطیلات خود به جزیره جربا رفته بودند. از آنجا که اکثر کشته شدگان آلمانی‌اند، دولت این کشور یک روز پس از وقوع این حادثه به موضع‌گیری درباره این حادثه پرداخت و بدون آن که مستقیما انگیزه انفجار را یک عمل تروریستی بداند، بعید ندانست که این حادثه زائیده یک عمل خرابکارانه باشد. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان، در برلین بدون آن که بخواهد نظریه پردازی کند، گفت کشور مطبوعش بسیار علاقمند است که بداند این واقعه صرفاً یک حادثه بوده و یا اینکه انگیزه دیگری داشته است. وی از آلمانی ها که اغلب تعطیلات خود را در تونس می گذرانند، خواست که در سفر به این کشور و همچنین منطقه خاورمیانه با احتیاط بیشتری عمل کنند. در میان زخمی های حادثه جربا 19 آلمانی جای دارند که حال برخی از آنها بسیار وخیم است. از این رو یوشکا فیشر در برلین یادآور شده است که جهت بازگشت فوری آنان برای ادامه مداوا در آلمان اقداماتی صورت گرفته است. آخرین خبرها در روز شنبه حکایت از آن دارد که یک هواپیمای مجهز به دارو و وسایل پزشکی از سوی وزارت دفاع آلمان راهی جربا شده است تا مجروحان را به این کشور بازگرداند. پس از حادثه جربا، گزارش‌ها حاکی از آن بود که یک کامیون حامل گاز مایع به دیوار بیرونی کنیسه این جزیره برخورد کرده و بلافاصله انفجار آفریده، ولی روز جمعه گفته شد که کامیون حامل گاز در کنار کنیسه قرار داشت و زمانی که پلیس دونس می‌خواست راننده آن را کنترل کند، به انفجار را سبب می‌شود. از این روز سخنگوی دولت آلمان در پیوند با این حادثه به خبرنگاران گفته است هنوز اطلاع جامع و دقیقی از علت و علل اصلی وقوع این رویداد در دست نیست. گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان، هم ضمن اظهار تأسف از این حادثه ابراز امیدواری کرده است که مجروحان آلمانی این واقعه در بیمارستان‌های تونس به خوبی مداوا شوند. در میان دو کارشناس از سوی اداره جنایی فدرال راهی جزیره جربا شدند. سوای این، دولت آلمان چند پزشک هم روانه دو بیمارستانی کرده است که مجروحان حادثه در آنها بستری‌اند. حادثه در کنیسه جزیره تونسی جربا زمانی روی داد که اتوبوس حامل مسافران آلمانی در نزدیکی آن توقف کرده بود. همین که مسافران از اتوبوس پیاده شدند، با انفجار مهیبی روبرو می‌شوند. در میان قربانیان آلمانی این حادثه یک پسر بچه 11 ساله، 5 زن و 2 مرد وجود دارند. بن سالم، فرمانده منطقه جربا، در مورد 4 تن از کشته شدگان تونسی گفته است که یکی از آنها راننده کامیون، دیگری راهنمای مسافران و 2 تن دیگر از کارکنان عبادتگاه یهودیان بودند.
و اکنون بار دیگر مشروع خبرها از رادیو آزادی با بهمن باستانی. لحظات پیش تشکیلات خودگردان فلسطینی اعلام کرد ارتش اسرائیل حسن عصفور وزیر کابینه فلسطینی را بازداشت کرده است. این نخستین وزیر دولت خودگردان فلسطینی است که در جریان حمله نظامی اسرائیل به کرانه باختری رود اردن و نوار غزه بازداشت شده است. صاحب اوراقات رئیس هیئت فلسطینی مذاکرات صلح اعلام کرد برنامه دیدار کلین پاول وزیر خارجه آمریکا با یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی فردا یک شنبه در رام الله انجام می شود. این دیدار قرار بود امروز صورت بگیرد اما به دنبال عملیات انتحاری روز گذشته در بیت المقدس که 6 کشته از اسرائیلیان به جا گذاشت، آقای پاول دیدار با یاسر عرفات را معلق کرد. ساعتی پیش یاسر عرفات اعلام کرد هر گونه عملیات تروریستی علیه غیر نظامیان چه اسرائیلی و چه فلسطینی محکوم است و به دنبال آن قرار دیدار فردای پاول عرفات اعلام شد. امروز تانک‌های اسرائیل وارد عربه و هاشمیه دو شهر دیگر فلسطینی در نزدیکی جنین در کرانه باختری رود اردن شدند و روستاهای اطراف این دو شهر را نیز اشغال کردند. مذاکرات روز گذشته وزیر خارجه آمریکا با نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس درباره خروج نیروهای اسرائیل از کرانه باختری رود اردن و نوار غزه با شکست روبرو شد. آمریکا، اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای عرب و اسلامی خواستار خروج فوری نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین شدند. شب گذشته اریل شارون نخست وزیر اسرائیل در گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت هیچ کشوری نمیتواند اسرائیل را مجبور کند که چه تصمیمی بگیرد. اریل شارون که در روز گذشته نیز تاکید کرد که تا به گفته او تسلیم کامل تروریسم در منطقه عملیات نظامی اسرائیل ادامه خواهد داشت، شب گذشته گفت تا زمانی که یاسر عرفات رهبر فلسطینیان است هیچ صلحی در منطقه در کار نخواهد بود. حزب الله لبنان امروز در سومین روز پی در پی پایگاه‌های ارتش اسرائیل در منطقه شبعا در شمال اسرائیل را هدف راکت، توپ و خمپاره قرار داد. در جنگ 67 اسرائیل منطقه شبعا را به همراه بلندی‌های جولان از سوریه تصرف کرد. حزب الله لبنان هفته پیش حمله به مواضع ارتش اسرائیل را مشروع اعلام کرد و هدف قرار دادن پایگاه‌های ارتش اسرائیل توسط نیروهای حزب الله و نیز پاسخ متقابل ارتش اسرائیل طی این مدت تقریبا هر روزه بوده است. روز گذشته کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیروت با سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان دیدار و گفتگو کرد و اظهار داشت کشورها و مسئولان منطقه باید در برابر اسرائیل خیشتنداری کنند، زیرا به گفته او تحریک اسرائیل در این شرایط آتش جنگ را به کل منطقه گسترش می‌دهد. یک روز پیش از دیدار دکتر خرازی با دبیر کل حزب الله لبنان در بیروت، کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در مادرید منطقه شبعا در شمال اسرائیل را منطقه حساس توصیف کرد و گفت واشنگتن با ایران و سوریه در تماس است و از این دو کشور خواسته است تا دست از حمایت از حزب الله لبنان بردارند. اتحادیه اروپا اعلام کرد در صورتی که گزارش کشتار صدها فلسطینی در جنین صحت داشته باشد، اسرائیل با پیامدهای جدی روبرو خواهد شد. روز گذشته سخنگوی ارتش اسرائیل گفت در جریان حمله نظامی اسرائیل به اردوگاه آوارگان فلسطینی در شهر جنین در کرانه باختری رود اردن، صدها فلسطینی کشته شدند و سربازان اسرائیلی کار جمع‌آوری اجساد آنان را آغاز کردند. بیانیه اتحادیه اروپا در این زمینه به جزئیات آنچه پیامدهای جدی برای اسرائیل در صورت اثبات این گزارش نوشته اشاره‌ای نکرده است. در لندن امروز هزاران نفر در حمایت از فلسطینیان تظاهرات کردند. پلیس اسکاتلند یارد انگلیس عده تظاهرکنندگان را 15,000 نفر برآورد کرده و گفته می‌شود که همچنان از سراسر بریتانیا برای پیوستن به راهپیمایان معترض علیه اقدامات نظامی اسرائیل به سوی لندن در حرکتند و مسئولان راهپیمایی عده تجمع کنندگان در پایان تظاهرات را 50,000 نفر تخمین می‌زنند. روز گذشته وزارت خارجه بریتانیا سفیر اسرائیل در لندن را فراخواند و مراتب نگرانی دولت بریتانیا را نسبت به اقدامات نظامی اسرائیل علیه فلسطینیان به ویژه در اردوگاه جنین به او ابلاغ کرد. عراق و عمان امروز قرارداد تجارت آزاد بین دو کشور را امضا کردند. این قرارداد در عمان و توسط وزیران بازرگانی و صنایع دو کشور به امضا رسید. این قرارداد که مبادله کالا بین دو کشور را از شمول مالیات و عوارض گمرکی خارج می‌کند، در چند ماه گذشته بین عراق با 7 کشور دیگر عرب منعقد شده است. قرارداد تجارت آزاد بین عراق با دیگر کشورها در چارچوب برنامه نفت در برابر غذای سازمان ملل به اجرا در می‌آید که بر پایه آن عراق می‌تواند میزان معینی نفت برای وارد کردن مواد غذایی و دارویی صادر کند. ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین امروز وارد تریپولی شد و مورد استقبال معمر قذافی رهبر لیبی قرار گرفت. رئیس جمهوری چین در تریپولی رهبر لیبی را دوست نزدیک خود خطاب کرد که علی‌رغم فاصله زیاد جغرافیایی قلب‌هاشان به هم نزدیک است. معمر قذافی نخست ژیانگ زمین را به محل‌هایی برد که در سال 86 میلادی در اثر حمله نظامی آمریکا ویران شده است. اقدام نظامی آمریکا علیه لیبی در سال 86 بر زمینه اتهام علیه لیبی در پیوند با انفجار یک دیسکوتک در برلین در همان سال که منجر به کشته شدن چند آمریکایی شد صورت گرفت. ژیانگ زمین که برای دیداری دو روزه از لیبی به این کشور رفته، نخستین رئیس جمهوری چین است که به لیبی سفر کرده است. رئیس جمهوری چین که از آلمان وارد لیبی شده، قرار است بعد از لیبی به نیجریه، تونس و سپس به ایران برود. وزیر دفاع آمریکا بار دیگر جمهوری اسلامی ایران را به پناه دادن به افراد القاعده متهم کرد. دونالد رامسفیلد وزیر دفاع آمریکا با اشاره به مرز طولانی مشترک ایران و افغانستان گفت شکی نیست که افراد القاعده داخل ایران شدند. آقای رامسفیلد افزود عده‌ای از این افراد در ایران اقامت گزیده و عده‌ای دیگر از فراریان القاعده ایران را به عنوان راه عبور انتخاب کردند. وزیر دفاع آمریکا در ادامه اظهاراتش گفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگ با تروریسم یاری دهنده نبوده است. در ایران عبدالفتاح سلطانی وکیل چند تن از متهمان ملی مذهبی میگوید که عده‌ای از زندانیان ملی مذهبی در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. آقای عبدالفتاح سلطانی با اظهار این مطلب گفت هنوز مشخص نیست که محل بازداشت این افراد کجاست و اگر تخلفی صورت بگیرد متهم از چه ابزاری برای دفاع از خود برخوردار است. وکیل متهمان ملی مذهبی اضافه کرد که در تمام طول دوره یک ساله زندان دکتر حبیب الله پیمان که هفته گذشته با قرار وثیقه آزاد شد، امکان دیدار موکلش را بدون حضور مأمور نداشته است. عبدالفتاح سلطانی وکیل چند تن از متهمان ملی مذهبی با رد کلیه اتهام هایی که به این متهمان وارد آمده، اقدامات دستگاه قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از هنگام بازداشت تا محاکمه آنان را خلاف قانون توصیف کرد و گفت با توجه به اتهاماتی که به موکلینم زده شده و از مصادیق بارز جرم سیاسی است، دادگاه محاکمه آنان میباید علنی و با حضور هیئت منصفه برگزار شود. و دیشب و امروز زلزله نقاط مرکزی و جنوبی ایران را تکان داد. زلزله امروز که تنگستان در استان بوشهر را لرزاند 4.6 ریشتر شدت داشت. شب گذشته نیز زلزله‌ای با شدت 3.4 ریشتر شهر عراق در استان مرکزی را لرزاند. به گزارش منابع دولتی ایران این زلزله‌ها تلفاتی به دنبال نداشته است. در دو هفته گذشته مناطقی در ایران، افغانستان و کشورهای شمالی افغانستان لرزیده است. در جریان زلزله دیروز در افغانستان 30 نفر جان خود را از دست دادند و هفته پیش نیز در افغانستان زلزله دیگر جان صدها نفر را گرفت.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنویم. بخش بعدی خبر در پایان ساعت 3 بود.
بحران خاورمیانه و ادامه تشنج میان اسرائیل و فلسطینیان مدتی است که به موضوع اصلی بحث در محافل سیاسی و خبری بدل شده است. آنچه کمتر در این میان مورد توجه قرار گرفته ابعاد انسانی اوضاع فاجعه آسای خاورمیانه است. همکارم شهران تبری در گفتگویی با ویل هاتن، متفکر معاصر بریتانیایی، و پروفسور برنارد لوئیس، متفکر برجسته آمریکایی، درباره جنبه‌های حسی مسائل در خاورمیانه گفتگویی دارد.
ویل هاتن یکی از متفکران معاصر بریتانیا، نویسنده کتاب وضعیتی که در آنیم و یکی از سوسیالیست‌های پیرو اقتصاد جان مینارد کینز در عوض کارل مارکس، در مقاله‌ای در هفته‌نامه ابزرور به مسائل خاورمیانه از منظر جنبه‌های حسی انسان نگریسته، می‌گوید نفرت مسموم‌ترین حس انسان است. حس نفرت جلوی توانایی انسان را برای همدلی با دیگران سد می‌کند. او همدلی را یکی از اساسی ترین عناصر روابط انسان ها می خواند و می گوید حس نفرت همدلی با این عنصر حیاتی برای انسان بودن را از فرد می رو باید. او در مقاله خود درباره بن‌بست اخیر در خاورمیانه میگوید سیاست آریل شارون در خاورمیانه با شکست مواجه است و تا زمانی که او با فلسطینی ها همدلی نداشته باشد و نتواند خود را به جای آنها بگذارد سیاست نظامی او با شکست روبرو خواهد بود. نیل هاتن فلسفه مبتنی بر بینش داروینی و باور به پیروزی قوی بر ضعیف را در جامعه انسانی محتوم به شکست می‌خواند و می‌گوید زمانی به راه حل دست می‌یابیم که بتوانیم خود را جای رقیب بگذاریم و حس طرف متقابل را درک کنیم. فلسفه‌ای که مبتنی بر تفکر جان رالز، فیلسوف عالی قدر لیبرال است. از طرف رادیو آزادی با ویل هاتن گفتگویی داشتم و از او می‌پرسم همدلی یک خیابان دو طرفه است. فکر میکنید بهترین راه همدلی هم با فلسطینی ها و هم با اسرائیلی ها چیست؟
I think from the Israeli side, I think that any act of empathy would immediately lead them to the conclusion that to be exiled from a country that you thought was your own, and indeed, arguably, they have as much claim to as the.
من فکر میکنم همدلی اسرائیلی ها با فلسطینی ها باید بر این مبنا باشد که بفهمند فلسطینی ها مردمی هستند که از سرزمین خود تبعید شدند. آنها همانقدر نسبت به سرزمین اسرائیل حق دارند که اسرائیلی ها. وقتی آنها برای کار در این سرزمین باید از پاسگاه های بازرسی بگذرند، وقتی تا همین اواخر هیچ کس حق شهروندی فلسطینی ها یعنی حق وجود دولت فلسطین را به رسمیت نمی شمارد، وقتی مردم فلسطین فقط شهروندان دست دوم اسرائیل محسوب می شوند و در شرایطی توهین‌آمیز قرار می گیرند، هر اسرائیلی که حس همدلی داشته باشد تشخیص خواهد داد که فلسطینی ها این وضعیت را نهایت بی‌عدالتی تلقی می کنند. از آن سو از منظر فلسطینی ها نیز همدلی با اسرائیل ضروری است. مردم اسرائیل قرنها از داشتن سرزمینی که متعلق به خودشان باشد محروم بودند و تحت مظالم و تبعیض‌های بسیار قرار گرفتند. برای آنها هم تشکیل مأوا و مملکتی که متعلق به خودشان باشد و بتوانند در آن احساس امنیت کنند و نگذارند کسی آنها را بی‌رحمانه به کوره‌های آتش‌سوزی بسپارد و مورد تحقیر و توهین قرار دهد ضروری است. اما در شرایط کنونی هیچ یک از دو طرف همدلی پیشه نکردند. من فکر میکنم اگر یاسر عرفات قادر به در پیش گرفتن همدلی بود، رابطهش با اسرائیل بسیار متفاوت میبود و وضع کنونی پیش نمیامد. آنچه میخواهم بگویم ممکن است به نظر تکراری برسد، اما اگر عرفات میتوانست از گاندی یا از نلسون مندلا بیاموزد و روش آنها را پیشه کند، مشروعیت سیاسی او بسیار متفاوت از وضعیت کنونی میبود. از طرفی اسرائیل نیز با سیاست نظامی آریل شارون جایی برای عرفات یا هر کس دیگری به جای او باقی نمی‌گذارد تا با چنین دولتی وارد گفتگو شود و حمایت مردم خود را هم داشته باشد. از ویل هاتن می‌پرسم قدم اول برای بیرون آمدن از چنین بن‌بستی چیست؟
Now, I think in these kind of conflicts it falls to the strongest to break the vicious circle, and the strongest in this situation is indubitably Israel, backed as is by the US. And I very much welcome George Bush's statements on Thursday and Saturday, where really for the first time from the Republican wing of American politics in recent years, we saw American president engaging in active empathy when he.
من فکر میکنم در چنین شرایطی شکستن دور باطل وظیفه طرف قوی تر است و طرف قوی تر در این میان بدون تردید اسرائیل با حمایت ایالات متحده آمریکاست. من اظهارات هفته پیش جورج بوش رئیس جمهور آمریکا را بسیار مثبت می‌دانم. واقعا برای اولین بار است که می‌بینم رئیس جمهوری از حزب جمهوری خواهان آمریکا سیاست همدلی پیشه کرده است. وقتی او اعتراض می‌کند به اینکه چطور فلسطینی‌ها برای ورود به اسرائیل باید در پشت پاسگاه‌های بازجویی در صف‌های طویل بایستند. برچیدن این پاسگاه‌ها باید پیش شرط هر گونه شروع عادی شدن شرایط باشد. ویل هاتن معتقد است بزرگترین خیانت به منافع اسرائیل از طرف دست راستی های اسرائیل صورت گرفت و آن ترور اسحاق رابین نخست وزیر اسبق این کشور بود. او می افزاید
You now see it was a terrible crime against Israeli interests and against the interests of peace in the Middle East. I mean, there was a man who I think could empathize and had the capacity to lead his people into an empathetic relationship with the Palestinians.
اکنون می توان دید که این جنایات وحشتناک علیه منافع اسرائیل و علیه صلح در خاورمیانه بود. او کسی بود که قادر به همدلی بود و می توانست مردم خود را به رابطه‌ای مبتنی بر همدلی با فلسطینی‌ها هدایت کند. اکنون در این شرایط احتیاج به رهبری قوی وجود دارد. احتیاج به شجاعتی که مبتنی بر نفرت نباشد. شجاعتی اخلاقی که از خود مردم هم می تواند باشد. در اینجاست که من فکر می‌کنم مردم باید به راه‌های دیگری نیز برای حل مسئله متوسل شوند. شعر، ادبیات، هنر، سینما و تئاتر قدرتی خارق‌العاده در گشودن درهای بسته سیاست دارند. اگر هنر و ادبیات به وسیله رسانه‌های گروهی به مردم اسرائیل نشان می‌داد که فلسطینی‌ها آنها را چگونه می‌بینند، اگر ادبیات اسرائیل می‌شکفت و می‌توانست حس مردم فلسطین و اسرائیل را در برابر هم نشان دهد، حتماً امید به صلح و آشتی جای خود را به خشونت می‌داد. این اعتقاد ویل هاتن را با یکی از متفکران و نویسندگان برجسته آمریکایی در میان می‌گذارم. پروفسور برنارد لوئیس، نویسنده کتاب‌های بسیار از جمله موزاییک خاورمیانه و همچنین مترجم بسیاری از اشعار فارسی، در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی رادیو آزادی در پاسخ به سؤال من که آیا وقتی سیاست شکست می‌خورد هنر و ادبیات می‌تواند راه حلی بیابد، می‌گوید:
In general terms, yes. I don't know about bringing about a solution, but creating a more favorable situation in which it may be possible to bring about a solution. This is one of the painful contrasts in this business.
به طور کلی بره. در مورد اینکه ادبیات و هنر خود راه حلی به وجود آورد مطمئن نیستم. اما می تواند شرایط مساعدی را به وجود آورد که با اتکا به آن بتوان راه حلی یافت. در واقع این مسئله یکی از موارد دردناک در رابطه اسرائیل با سایر کشورهای عرب است. من وقتی به کشور یا شهری می روم، معمولاً اولین کاری که می کنم به سراغ کتاب فروشی ها می روم که ببینم چه کتابهایی چاپ شده، مردم چه می خوانند و چه مطالبی در دسترس آنهاست. اگر شما به یک کتاب فروشی در اسرائیل بروید، کتاب‌های بسیاری به عبری درباره تاریخ عرب، فرهنگ عرب و ترجمه اشعار و ادبیات آنها به عبری می بینید. اما اگر به یک کتاب فروشی در کشورهای عربی بروید، تمام آنچه درباره اسرائیل می‌بینید کتاب‌های تبلیغاتی به شیوه نازی‌های فاشیست و نژادپرست آلمان است، کتاب‌هایی که تنها بر علیه اسرائیل و دولت اسرائیل نیست، بر علیه یهودیان و دین یهود است. این یک موضوع بسیار دردناکی برای من و بسیاری مانند من است. از پروفسور برنارد لوئیس می‌پرسم، فکر می‌کنید بتوان گفت طرح این مسائل در فرم‌های ادبی و هنری می‌تواند باب گفتگو را بگشاید و راه دشوار نزدیکی را هموار کند؟
Yes, I do. I think that literature and art give us two different things which I think are very valuable. The first one is our common humanity and the second is the differences which arise between different parts of our common humanity. I think it's important to begin with our resemblances.
بله، همینطور است. من فکر می‌کنم ادبیات و هنر به ما دو چیز می‌دهد که به گمان من بسیار با ارزش است. اولی وجوه مشترک ما انسان هاست و دوم تفاوت‌هایی است که بین ما و بخش‌های متفاوت جوامع ما به وجود آمده است. من فکر می‌کنم مهم آن است که ما ارتباطمان را با تکیه بر وجوه مشترک خود آغاز کنیم. در پی آن است که ما قادر خواهیم شد تفاوت‌های بین همدیگر را درک کنیم، بدون آنکه بر سر تفاوت‌ها با یکدیگر به جنگ بپردازیم و به خشونت متوسل شویم.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. اجازه بدهید از دنیای سیاست فاصله بگیریم و اندکی به ورزش بپردازیم. در ایران اعلام شده است که سازمان تربیت بدنی در نظر دارد سهام باشگاه‌های ورزشی کشور را در بازار بورس عرضه کند و از این رهگذر راهی عملی برای اداره این باشگاه‌ها به دست مردم بیابد. مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی به تازگی گفته است سیاست کلی این سازمان آن است که سهام باشگاه‌های دولتی در اختیار مردم قرار گیرد و این باشگاه‌ها از حالت فعلی به وضعیت مطلوبی برسند. همکارم بکتاش خمسه‌پور در این باره گزارشی دارد که ضمن آن با منوچهر زندی دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران که این موضوع را در مطبوعات ورزشی ایران پیگیری کرده گفتگویی انجام داده است.
در حالی که بازی‌های اولین دوره لیگ حرفه‌ای فوتبال باشگاه‌های ایران پیگیری می‌شود و در حالی که باشگاه‌های ورزشی ایران همچنان با مشکلات مالی و سازمانی خود دست به گریبانند، یک مقام سازمان تربیت بدنی در ایران می‌گوید سهام باشگاه‌های ایران در بازار بورس عرضه می‌شود تا راه کاری برای اداره آنها به دست هواداران و مردم پیدا شود. عیسی اسحاقی مشاور رئیس سازمان تربیت بدنی که مشاور معاون رئیس جمهوری نیز به شمار می رود از باشگاه پرسپولیس تهران به عنوان یکی از اولین باشگاه های یاد کرده است که سهام آن در اختیار هواداران و مردم قرار خواهد گرفت و به صورت یک شرکت سهامی عام اداره خواهد شد. این مقام سازمان تربیت بدنی ایران افزود است در این زمینه گفتگوهایی نیز با مسئولان باشگاه استقلال تهران به عمل آمده است تا آنها فکر کنند و برای حرکت به این سمت راه حل عملی در اختیار سازمان تربیت بدنی قرار دهند. پاره ای از کارشناسان بر این باورند که عرضه سهام باشگاه‌های ایران در بازار سهام ضمن این که می‌تواند مشارکت هواداران و مردم را در یاری رساندن به وضعیت مالی و تشکیلاتی باشگاه‌های مورد نظر خود فراهم آورد، همچنین می‌تواند گره‌گشای کلاف سردرگم گرفتاری‌های اقتصادی و سازمانی این باشگاه‌ها گردد. با این حال برخی از صاحب نظران معتقدند در شرایط کنونی که باشگاه‌های ایران از سازمان و تشکیلات اولیه برخوردار نیستند، عرضه سهام این باشگاه‌ها در بازار بورس کاری عبث و بیهوده است. گفتگویی دارم با منوچهر زندی، دبیر انجمن ورزشی نویسان ایران که این موضوع را در مطبوعات ورزشی ایران مورد بررسی قرار داده است. منوچهر زندی معتقد است طرح عرضه سهام باشگاه‌های ایران در بازار بورس همان گونه که در کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان متداول است، کاری است بایسته، اما نه در وضعیت نابسامان کنونی باشگاه‌ها در ایران.
خوشحال شدم که این فکر و حال به وجود اومده که روزی باشگاه‌ها باید به صورت مردمی اداره بشن و این یکی از راه‌های مردمی شدن باشگاه است. منتها امروز بحث دو باشگاه است، باشگاه پیروزی استقلال، که هر کدوم اینا شرایط خاص خودشون دارن و در حقیقت شرایط متفاوت خودشون دارن. در باشگاه استقلال شدن چنین کاری شاید به نظر آسان‌تر بیاد، به دلیل اینکه در باشگاه استقلال یک گروهی این باشگاه رو اداره می کنند و قائم به ذات نیست، گرچه اون گروه هم با هم توافق‌هایی رو ندارن و تضاد سلیقه فراوان دارن و به همین دلیل باشگاه مشکلات فراوانی رو داره. در حقیقت گروه پیشکسوتان اداره کننده باشگاه استقلال هر روز عوض میشه. در اون باشگاه میشه کارهایی رو انجام داد. در باشگاه پیروزی این کار بسیار مشکله، چون این باشگاه در حقیقت قائم به ذات آقای پروینه و هر آنچه که داره عبارت از گروهی تماشاگره که این تماشاگر تقریبا در اختیار آقای پروین است. من انجام چنین کاری در باشگاه پیروزی بسیار مشکل میبینم، چون اگر یه روزی آقای پروین از این تیم جدا بشه، امروز معلوم نیست تکلیف این تیم چی میشه و این سهام چقدر میارزه. برای رفتن به سوی مردمی شدن یک باشگاه قبلش باید تدارکی مفصلی دید. در حقیقت ذیل مقدمه داره این ماجرا. اول ما میباید این شرایط رو فراهم کنیم. باشگاه های ما امروز نه سرمایه دارند، نه ورزشگاهی دارند، نه پشتوانه مالی دارند، نه هیچ تشکیلاتی دارند. یه تشکیلاتی که وجود نداره به بورس بردن کار غلطی است.
آقای زندی، حالا اجازه بدین بپردازیم، اگر چنین طرحی به اجرا در بیاد، این رو در قبال باشگاه های دیگر ایران بررسی شما بکنین. کلن واگذاری سهام باشگاه‌های ورزشی ایران به بازار سهام ایران، یعنی عرضه سهام این باشگاه در بازار سهام ایران به طوری که مردم و هواداران بتونن اونها رو خریداری کنن، در کل چه تأثیری میتونه بذاره روی حرکت باشگاه‌های ایران برای بهتر شدن، برای سازندگی، برای نزدیک شدن به اون چه که قرار هست لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران بشه؟
اگر ما مقدمات کار رو فراهم کنیم، این کار میتونه کمک کنه. ولی ما نمیتونیم که مقدمات رو فراهم نکنیم و بعد بگیم که حالا ما سهام این باشگاه رو به بورس میبریم. این زمان میبره، این برنامه میخواد، این یه طراحی درست حسابی میخواد. کسانی که کار اقتصادی میدونن، کار این کار رو میشناسن، باید بیان تو این زمینه. این به نظر من این بحث بیموقعی بوده باز شده برای سهام پیروزی یا استقلال به بورس بردن، در حالی که اینا باشگاه هنوز هیچ تشکیلاتی ندارن و هیچ سازمانی ندارن و هیچ جایگاهی ندارن و هیچ سرمایه‌ای ندارن. این کار بسیار کار عبثی است و در حقیقت یک کار خوب در زمان بیموقع، در زمان بعد.
آقای زندی، به نظر شما اگر چنین طرحی در قبال باشگاه‌هایی که دارای تشکیلاتی هستند که همونطور که شما اشاره کردین استقلال و پیروزی به عنوان دو تا از بزرگترین و پرهواترین باشگاه‌های ایران فاقد چنین تشکیلاتی هستند، چنانچه این طرح در قبال باشگاه دارای تشکیلات به اجرا در بیاد، آیا این میتونه انگیزه‌ای باشه برای این باشگاه‌ها که اونها هم تلاش کنن خودشون و وضعیت خودشون رو سر و سامان ببخشن تا اینکه بتونه سهامشون در بازار بورس در معرض فروش هواداران و مردم قرار بگیره؟
من فکر کنم تا روزی که ما این اقتصاد دولتی رو داریم، صنایع سنگین ما که پول میتونن تو ورزش بریزن، با هم رقابتی ندارن، مثل ماشین‌سازا، مثل بیمه‌گرا، مثل بانک‌ها و دیگران، در حقیقت من زمینه‌های درآمد برای باشگاه‌ها رو بدون سوبسید دولتی اصلا خیلی مشکل می‌بینم. بسیار از باشگاه ما دولتی هستن، باشگاه مردمی ما بسیار کم داریم. اون باشگاهی که دولتی هستن شرایطشون فرق داره، اصلا اینجوری به بورس نمیتونن برن، مثل صنعت نفت، مثل ذوب‌آهن، مثل فولاد مبارکه، مثل برق شیراز، مثل تراکتورسازی، همه اینا وابسته دولتی هستن و از بودجه دولت استفاده میکنن. اونا که نمیتونن به این سادگی بیان به بورس. باشگاه مردمی ما هم که عبارت باشه از این دو تا باشگاه و تعدادی باشگاه اندک، اونا هم در این بازاری که به هر حال رقابتی نیست در صنایع سنگین، مشکل پولسازی دارن، مشکل اسپانسر دارن. در حقیقت وقتی پول در نمیاد، معنی رفتن به بورس و خریدن اوراق وسیل مردم، در حقیقت این یه سوالی است که جوابش از اول معلومه. کسی علاقه‌ای به خرج نخواهد داد که این سهام رو بخره و در ازایش که بورس میره و سهام رو میخره هیچ درآمدی حاصل نداشته باشه. این به هر حال کار غلطی است که امروز انجام میشه. ما میباید یه ذره بیشتر اندیشه کنیم. فکر بدی نیست که باشگاه در اختیار مردم قرار بگیره، ولی چگونه، کی و طی چه شرایطی. من پیشنهاد دارم که اول اینا به تشکیلات این دو تا باشگاه سامان ببخشن و بعد باشگاه صاحب بضاعتی بشه و بعد مردم ترغیب بشن به اینکه بیان بخشی از کار رو خودشون بگیرن ادامه بدن. در حال حاضر این من فکر میکنم که مورد استقبال مردم قرار بگیره و جواب بده.
بله دوستان عزیز، با گزارش بکتاش خمسه‌پور اندک اندک به آغاز ساعت سوم برنامه‌های امروز رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. در ساعت سوم گلناز اسفندیاری میزبان شما خواهد بود با برنامه‌های مجله نیویورک و دانستنی‌های پزشکی. تا آغاز ساعت سوم با هم به آهنگی از شهره گوش خواهیم کرد. اگر که از رادیو به صدای رادیو آزادی گوش می‌کنید یا اگر که روی اینترنت صدای ما را می‌شنوید، همچنان همراه ما باشید، برنامه‌های جالبی برایتان داریم.
دسته دی نهایت من، طریقی از غزل به پا تا به واقع خوشک عادت من. وقتی عشق عادت شد بدا به حال عاشق، مرگ عشق از عادت یعنی زبال عاشق.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می‌شنوید.